شفاف و پیراسته استفاده بشه. این زبان تملق‌گویی و زبان شخصیت پروری کاذب اصلا در نقد هیچ کاربردی نداره، نه اینکه کاربردی نداره بلکه اصلا مانعی میشه برای نقد. تا زبان شفاف نشه، زبان روشنسازی نشه و پیراسته نشه، نمیشه با زبان شعر نقد کرد، نمیشه با زبان ایما و اشاره و استعاره و از این نوع زبان ها نقد رو مطرح کرد. بنابراین زبان باید شفاف باشه. به نظر من اگر ما به این مسئله توجه بکنیم، به مسئله شفافیت زبان و پیراستگی زبان، شاید بتونیم بستر خوبی برای نقد دیدگاه شخصیت‌های بزرگ و فیلسوفان بزرگی که امروز هم حضور دارند یه تدارکی ببینیم تا بتونیم نظریه اونها رو هم نقد بکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. اتاق فرمان یه وقت به ما بدن، چقدر وقت داریم؟ وقت ما وقتمون رو بدونیم. بله آقای دکتر یزدانپانا، ما حدود 5 دقیقه در خدمت استالی هستیم و نکاتی که عرض کردم، اینو پرسشی که عرض کردم تحت این عنوان که حالا چون بحثا رو کم و بیش ما پرداختیم به موضوعات مختلف و متنوع که حالا من در پایان نتیجه گیری خواهم کرد، بر فرض این که این بسترها فراهم بشه یا نه، اساسا بگیم که برای اینکه انگیزه ایجاد بشه، تغییر در این ساختارها ایجاد بشه برای بستر سازی نقد و نقد پذیری، مایل هستم که از زبان جلابالی بشنوم و شنوندگان عزیز از یک استاد دانشگاه تهران که اگر این نقد و نقد پذیری تحقق پیدا بکنه، ثمره و نتایجش چطور متوجه جامعه خواهد شد.
ببینید آقای دکتر، برای این موضوعی که جناب عالی تو این برنامه طراحی کردید و دارید بررسی میکنید، برای یک موضوع ارزشمند و جزء نیازهای ضروری کشوره. یعنی نه تنها کشور ما، هر کشوری که ادعا داره که در واقع میخواد سهمی تعیین شده در نظام ساختار جهان امروزی داشته باشه. و برای این کشورم، در واقع کشور ما که سالیان سال بحث نهضت علمی، مرجعیت علمی و اینها رو دنبال میکنه، قاعدتا باید برای سازوکارهای درست، شفاف و کاملا هدفمندی داشته باشه که ریل گذاری میکنه بدونه که در انتهای ریل باید در کجای زمان قرار گرفته باشه و در کدام ایستگاه باید قرار گرفته باشه. ایستگاهی هم که در واقع پایان کار نباشه، تازه بسترها برای استمرار فضا هم براش فراهم باشه.
درست.
خب این یه بخشش برمیگرده که ما از حالت شعاری کشور رو واقعا خارج بکنیم.
درست.
و بیاییم واقعا بر اساس توانمندیامون به گونه ای ریل گذاری بکنیم که به اون سهم حداقلی خودمون در نظام جهان امروزی، مخصوصا در حوزه علم و علم پذیری به اثبات ادعای علمی برسیم. من عرض کردم ما کشوری هستیم که در تولیدات علمی واقعا در جهان امروز حرفای زیادی برای گفتن داریم و در خیلی از استنادات بین‌المللی، از علوم پایه بگیر تا علوم فلسفی و ادبی، به دستاوردهای علمی ایرانی‌ها استناد داده میشه، استنادهای خیلی رایج و معتبری در محیط‌های علمی خیلی معتبر داده میشه. ولی اینها اصلا کفاف نمیکنه. ما تزمدانی که این تولید رو تبدیل به ابزار نکنیم و این ابزار رو تبدیل به ثروت نکنیم، همچنان به عنوان یک کشور دنبال رو باقی خواهیم ماند و چاره ای هم نداریم در خیلی از چیزها دنبال رو باشیم و یا حسرت دیگران رو بخونیم. این بخشش برمیگرده که ما باید از پایه اساس کار رو درست بکنیم. آموزش هم صرفا با شعار و تبلیغ و نمیدونم با خواهش و التماس شدنی نیست.
بله.
آموزش ارتباط مستقیمی با ساختار قانونی یک کشور داره که چقدر اون قانون بتواند به صورت کافی و مقتدرانه در خدمت در واقع پیشرفت و توسعه کشور باشه. خب الان شد جناب عالی مستظر هستید که سرانه مطالعه در کشور ایران نسبت به میانگین مطالعه جهانی چیزی شبیه یک باجه است. من یاد یک جمله معروفی از مرحوم جلال آل احمد میندازه که میگفت هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیان به دست داریم، این غربی ها کتاب به دست دارند.
بله.
و کتاب جزوی لاینفک زندگی مردم است. خب ما که خودمون به صورت ذاتی با کتاب غریبه بودیم، الان هم ابزاری به نام فضای مجازی و این تلفن‌ها، گوشی‌های تلفن‌های هوشمند و انواع اقسام این مسائل به شدت داره جامعه رو سطحی نگر باز می‌داره. شما خود جناب علی استاد هستید، می‌بینید در واقع افت مطالعه و افت حتی نوشتاری دانشان چقدر آزار دهنده شده. چرا؟ چون امکانات کپی پیس، امکانات سریع از اینجا برداشتن و اونجا کپی کردن و همون رو تحویل دادن، سر و ته جمله رو عوض کردن، خب این خیلی بد شده دیگه. و اگر ما بر نگردیم به این بنیانهای سازنده، جناب علی تخصصت فلسفه است دیگه، فلسفه هم یعنی گفتمانسازی.
بله.
فلسفه یعنی که مقدمه‌ای بر اصالت ادله فیزیکی و حدوث عالم طبیعت.
درست.
برای که برای چی؟ برای کشف ناشناخته ها. خب این کشف ناشناخته ها با چجوری به دست میاد؟ آیا غیر از این که سر ما باید روی کتاب باشه، روی در واقع تحقیقات پژوهش؟ اگه جامعه با این پدیده آشتی نکنه، اگه حکمرانی جامعه به این نتیجه نرسه که اساس و اولویت کار خودش رو بذاره روی حوزه آموزش، جامعه موفقی نخواهد بود. حکمرانی موفقی هم نخواهد بود. و مراتب چالش هایی که الان درش گرفتار هستین در همه حوزه‌ها، این چالش ها عمیق‌تر و چه بسا تبدیل به بحران های به اصطلاح سنگینی برای کشور ما بشه.
خیلی ممنون
دکتر. اگر بخوایم جایگاه نقد را پیدا بکنیم، واقعا باید نقد را به معنای واقعی در ساختار بفهمیم تا بتوانیم اون رو در کشور به معنای واقعی جاری و ساری بکنیم.
خیلی ممنون. قطع نکنید تا پایان برنامه دکتر با ما باشید. دیگه کم کم داریم به دقایق پایانی میرسیم. آقای دکتر اکفان، سوالی که از آقای دکتر یزدانپور پرسیدم، همون سوال رو از جناب علی هم دارم، منتها با دیدگاهی که خودتون دارید، که بالاخره ما مجموعه گفتگوی ما امشب این شد که نقد امر مفیدی است و ضرورت هم دارد و نقد پذیری هم همچنین، و این دو طرف هست، بستر باید برای هم هر دو فراهم باشه، شرایط نقد باید فراهم باشه. خب نتیجتاً صغرا کبرا و نتیجه دیگه، بستر فراهم باشه، شرایط نقد و لوازم نقد هم باشه، طبیعتاً نتیجه و ثمرش رو باید ببینیم. گاهی هم از معلول به علت رفتنه، یعنی ما اگر نتایجش خوب بدونیم چه بسا تحریک بشیم، اراده ما حرکت بکنه به سمت این که خب بس بریم بستر آماده کنیم. اگر نتایجش اینه، چه بسا این حتی متولیان امر رو هم در واقع متوجه این امر بکنه و برن دنبال همون بستر سازی و شرایط سازی که لازم بحث کردیم. خب اگر شرمندهای محترم ما این پرسش رو الان از ما داشته باشن که خب حالا این همه تأکید کردید، مگر نقد و نقد پذیری چه دستاوردی داره که ما این همه روش حساس هستیم، فکر میکنم جناب والی 2-3 دقیقه وقت دارید دکتر. من هم حدودا 2 دقیقه شاید بتونم جمع‌بندی کنم.
من بر اساس اون نکاتی که عرض کردم نتیجه و ثمره نقد رو خدمتتون عرض بکنم. اون نکاتی که عرض کردم این بود که نقد رو فرصت بدانیم.
بله.
نه تهدید. زبان شفاف و پیراسته داشته باشیم در نقد. نقد در واقع حقیقت جویی در نقد منظور بشه و شخصیت زدایی بشه از وضعیت حفظ وضع موجود بیاییم بیرون. نقد مبتنی بر خیرخواهی باشه، مبتنی بر مسئولیت پذیری باشه و پرهیز از تخریب و تحقیر باشه، میتونیم این نتایج رو بگیریم. یکی این که نقد جامعه رو پویا و شکوفا میکنه، روحیه همگرایی جمعی رو در جامعه ایجاد میکنه، جلوگیری از گرایش تکبودی سازی یا تکبودی شدن جامعه، از این گرایش جلوگیری میکنه تک محوری بودن. اصلاح ناهنجاری های عملی و نظری در جامعه به وجود میاد و نوسازی و بهسازی تعامل و گفتگو در جامعه تحقق پیدا میکنه و در نهایت بهره‌مندی از دستاوردهای علمی جدید دیگران برای جامعه فراهم میکنه.
خب این در واقع نتایجی که از تالی فرمودید، حالا مشخص میشه فقدان این چه آسیبهایی رو میتونه ایجاد بکنه و چه جامعه رو با چه آفتها و چالشهایی میتونه روبرو کنه.
هر کدام از اینا رو که منفی بکنیم میشه اون به اصطلاح آسیبهایی است که به وجود میاره.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه جنبندی بکنم با اجازه از تالی و آقای دکتر یزدان‌پناه. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه ما امشب بودید با این عنوان وضعیت نقد و نقدپذیری در جامعه. اساتید محترم نکته نظراتشون رو بیان فرمودن، بهره‌مند شدیم. من جنبندی میکنم، امیدوار هستم که بتونیم جامعه رو به این سمت پیش ببریم. از آیات قرآنی شروع میکنم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. یعنی روش نقد، یعنی اخلاق نقد، یعنی رعایت حکمت در نقد. در حقیقت قرآن هم نقد رو و گفتگو رو و گفتمان رو روشمند تایید میکنه. یا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون الاحسن. پذیرش مخالف، پذیرش نکته نظرات مخالف، تحمل و در واقع توجه کردن به مفاد کلام، نه اینکه حالا گوینده چه کسی است ولو مخالف من باشه. این آیه اشاره میکنه به این موضوع. و حضرت امیر علیه السلام هم فرمود سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید تا زمانی که من هستم. این یعنی گشودگی و وسعت نظر و اجازه دادن به پرسش و گفتگو. اساتید محترم اشاره کردن به اینکه ساختار نظام آموزشی ما باید بازخوانی بشه و با این روی کرد که بتونه نظام آموزشی ما رو به جای اینکه مقلد پرور باشن، تأمل محور باشن، پرسشگر باشن، مسئله محور حرکت بکنن، مهارت بیاموزن، گفتگو بین استاد و دانشجو، بین معلم و دانش آموز به یک در واقع در قالب یک ساختار تعریف بشه، از رسالت و استراتژی نظام آموزشی ما قرار بگیره. یعنی بحث نقد و تربیت و الگوسازی در این حوزه یک امر دستوری نیست، یک امر دفعتی هم نیست. این فرایندی داره که باید در بستر آموزش فراهم بشه. دانشگاه هم باید رسالت خودش رو تعریف بکنه، نسبت و مناسبات خودش رو با دانش با کشور تعریف بکنه. دانشگاه چه ایده‌ای باید تولید بکنه، چه نظریه‌ای باید تولید بکنه نسبت به مسائل فرهنگی، نسبت به مسائل آموزشی، نسبت به مسائل مدیریتی، حکمرانی، دیپلماسی جهانی. دانشگاه بالاخره مسئولیت داره، باید تو این زمینه‌ها، همین کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه باید با چه ساختاری هماهنگ باشه و در حقیقت در چه بستری میتونه این کرسی‌های آزاد اندیشی رو تحقق ببخشه، چه گفتگو و گفتمانی میتونه با جهان ایجاد بکنه. یعنی دانشگاه‌های ما در این خصوص باید ورود بکنه. طبیعتاً نقد و نقدپذیری دو طرف است، همچنان که شخصیتی باید با شخصیت دیگر این ملاحظات رو و این روحیه و اخلاق رو رعایت بکنن در نقد. در حوزه کلانتر یعنی سیاست و مدنیت هم دولت و ملت باید این رو در دستور کار داشته باشه. هم ملت بتواند دولت رو نقد بکنه، هم دولت نقدپذیر باشه، و هم دولت هم اگر نکته نظراتی داره و مطالباتی از خواص جامعه داره بتونه مطرح بکنه. این تعامل دو طرفه است که میتونه نقد رو در واقع الگو به الگو تبدیل بکنه. و نکته آخر این که بالاخره خود اساتید و خود معلمین عزیز، نخبگان، فریفتگان جامعه ما نیز علاوه بر این که حالا جامعه در واقع نظام آموزشی یا به معنای درست کلمه حکمرانی وظیفه داره بستر سازی بکنه، خود اندیشمندان هم باید گام بردارن و خود رو بازخوانی بکنن و این عرصه رو بتونن آماده بکنند که در بستر نقد و نقدپذیری و گفتگو و گفتمان هم اندیشی و هم افزایی صورت بگیره. به اتفاق مهمان عزیز جناب آقای دکتر اکوان، آقای دکتر شما خداحافظی بفرمایید با شنوندگان عزیز و همچنین جناب آقای دکتر یزدانپناه. آقای دکتر با شما هم خداحافظی میکنیم، خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید.
خواهش میکنم آقای دکتر، سپاسگزارم. شب شما و همه شنوندگان محترم بخیر.
خیلی ممنون،
تشکر از آقای دکتر.
متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
بله، همه شنوندگان گرامی رو به خداوند بزرگ میسپاریم.
خدا یار و نگهدارت.
بیداد ستم هم ساختم هم سوختم مادر، سراپا سوختم چون شمع و نور افروختم، مادر مادر مادر، ز خون سینه ات نخل ولایت جان گرفت و من برای آبیاری خون دل اندوخدم، مادر مادر، شرار زهر شرار زهر آتش زد همه عمق وجودم را، به فریادم برس آتش گرفتم سوختم، مادر ای وای غریب آقا،
خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، با ما همراه باشید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
همیشه با استهلاک همراهه، حتی اگه یه تغییر روبه جلو و مثبت باشه. یعنی حتی اون که میخواد از یه منزل استیجاری 60-70 متری بره و در خونه بزرگتری بشینه، بازم خالی از استراب و استهلاک نیست. از وسایلی که در جا به جای خراب و فرسوده میشن و صدمه میبینن تا خستگی و فرسودگی خود آدم. جدای از این، ما به شدت نسبت به محیط پیرامونمون کنش و واکنش نشون میدیم. حتی اگه در خونه ی استیجاری باشیم و بدونیم که یه سال بعد باید جا به جا بشیم، بازم موقع عزیمت غالباً غم ملایمی داریم که ناشی از دلبستگیمون به فضا و اتمسفر منزل قبلیه. ما زود به محیط اطرافمون عادت میکنیم و حتی به اون دل میبندیم و به همین خاطر دل کندن ازش برامون دشوار میشه. یکی از نشونهای این دل بستن و دل به تغییر ندادن همین انباری خونه هاست. اگه دقت کرده باشین، ما بیشترمون توی خونه یه انباری پر از وسایلی داریم که سالهاست از اونا استفاده نکردیم و حتی شاید دیگه به کارمون نیاد. اما با دقت ازشون نگهداری میکنیم. خیلی وقتا اونقدر انباری ها پر از خرت و پرت و وسیلن که پیدا کردن چیزی توش عملا غیر ممکن میشه. بیشتر وسایل توی انباری یه جورایی عینهو دفتر خاطرات ما میمونه. از دفتر مشق و کتاب سالهای دور درس خوندن خودمون یا بچه‌مون گرفته تا رخت و لباس یه سالگی و دو سالگی و چند سالگی بچه ها و چه و چه. این وسایل همون کاری رو انجام میدن که یه عکس. یعنی تماشای اونها ما رو به یه جای تقویم زندگیمون در گذشته وصل میکنه. البته اگه فرصت کنیم و اونا رو ببینیم. توی تلفن دستی هر کس هم که حالا به مدد تکنولوژی یه دوربین نسبتاً خوب هست. هزار هزار عکسه که در موقعیتهایی از روز و روزگارمون اونا رو گرفتیم. عکسایی که هر روز هم بر تعدادشون افزوده میشه. تا دو نفر کنار هم قرار میگیرن، اول کار در آوردن دوربین و گرفتن عکس یادگاریه. تا به یه جای خوشمنظره میرسیم همینطور. غذا میخوریم، رستوران میریم، تفریح، گردش، مسافرت، هر جا. دوربین دستمون رو عکس میگیریم. قبلن که لازم بود برای عکس گرفتن دوربین مخصوص داشت و حلقه حلقه فیلم گرفت و بعد از عکاسی اونا رو برای چاپ به عکاسی داد، تعداد آلبوم توی خونه ها و تعداد عکس های ما محدود بود. اما حالا که همه اینها شکل دیجیتال گرفته و تلفن همراه هر کس یه دوربین آماده و مهیاست، بی شمار عکس داریم از دیروز و دیروزترمون که توی حافظه موبایل ذخیره شده. تعداد عکس ها اونقدر زیاده که غالبا وقتی و فرصتی برای تماشای دوباره اونها نیست. یعنی خیلی هنر کنیم، یک دور همون روز یا شب که عکس ها رو گرفتیم تماشاشون میکنیم و الا بعد از اون لابلای هزاران عکس دیگه گم میشن و عموما ما رجوعی بهش نداریم. غالبا بر نمی گردیم و عکس‌ها رو نمی بینیم، همونطور که اجناس خاطره ساز و یادگاری های توی انباری ها رو. ولی با این همه همت عجیبی در نگهداشت اونها داریم و افزودن بر تعدادشون. گفته شده در یک تقسیم بندی ساده، جامعه شرقی نگاهش به گذشته است و به عکس جامعه غربی نگاهش به فردا. در مشرق زمین گذشته پرقدر و قیمتی هست که سابقه فرهنگی و جایگاه ما رو در صحنه تاریخ نشون میده. تاریخی که به اون میبالیم و بهش افتخار میکنیم. مغرب اما از چنین پیشینه ارزشمندی خالیه، لذا چیزی در گذشته برای اونها نیست. سعی و تلاششون مصروف آینده است. البته این توجه به دلیل قدمت تاریخ و سابقه یک دلیل ماجراست. برای ما که در شرق زندگی میکنیم، ریش سفیدا و سالمندامون از حرمت بالا و بالایی برخوردارن. تکریم پدر و مادر اینجا اصل تلقی میشه و اگه کسی احیانا چنین تکریمی رو روا نداره و خدایی نکرده نسبت به والدینش رفتار ناخوشایندی داشته باشه، حتما یه استثناء به حساب میاد. در مغرب زمین این نگرش نیست. فرزند تا به بلوغ برسه با پدر و مادر و بعد خودش مسئول خودش خواهد بود. باید کاری کنه، زیرا نه اینها به او سرویسی تا همیشه میدن و نه اون خودش رو مکلف به جبران زحمت والدین میدونه. به همین خاطر سپری کردن سالهای پیری و کهنسالی در خانه های سالمندان برای اونها امری عادی و طبیعی به حساب میاد. اما اینجا امری مذموم و ناپسندیده. گرچه به ضرورت بعضی ناچارن چنین کنند، اما بیگمان از این خاطر شرمسار و دلگیرند و مترصد که اوضاع تغییری کنه و بزرگتر رو به کانون خانواده برگردونن. حضور بزرگتر در خانه برکت و خدمت به اونا پاداشی در دنیا و آخرت به همراه داره. توجه به گذشته در مشرق زمین و عدم توجه عموم در غرب حتی از افسانه ها و اساطیر این ملت ها هم به نوعی پیداست. اینجا در رویارویی رستم و سهراب، پسری که بعد از گشتن بسیار و سراغ گرفتن از پدر خود نهایتاً به شکلی ناشناس با او در میانه رزمی در میدان مواجه میشه، تقدیر بر کشته شدن فرزند و پیروزی رستم قرار میگیره. یعنی در جنگ بین پدر و پسر این پدره که پیروز میشه. رستم در میدان بر سهراب غالب میاد. در اساطیر یونان که تاریخ و پیشینه فرهنگی مغرب زمین به او وامی‌گرده، چنین رویارویی میان پدر و فرزند هست که اونجا به عکس نقل شاهنامه و رزم رستم و سهراب، فرزند جوانه که بر پدر غلبه میکنه. اگر پدر نمادی از گذشته باشه و فرزند نمادی از آینده، در مشرق زمین این پدره که پسر رو زمین میزنه و در مغرب زمین به عکس. دلبستگی ما به گذشته ریشه در تاریخ داره و تازه نیست. گرچه در طی سالها این توجه به تعادل رسیده و پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف بیانگر این تعادله. حالا بیش از پیش آموختیم که بایست از گذشته درس گرفت و به آینده نگاه کرد. بایست تجربه‌های گذشتگان را در مسیر فردای روشن این سرزمین دنبال کرد. این معنای دقیق و درست تعریف سنته. بسیاری تصور می‌کنند که سنت صرف توجه به گذشته است، در حالی که به گفته یکی از متفکرین سنت گرفتن بخش‌های زنده از گذشته و انتقال اون به امروز و فردا است.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتون هستم از پخش رادیو گفتگو. شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت هست میکنیم. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010 35